ادامه وضعیت قرمز کرونایی در سراسر ایران.
دولت از ابتدا فقط مسئولیت رو از مردم خواست بدون اینکه خودش مسئولیت قبول کنه و تمام بار بحرانی بودن شرایط رو به عهده مردم میگذاشت.
شرط گروه کتائب حزب الله برای عدم حمله به نیروهای آمریکایی در عراق.
کتائب وقتی مشروط کرده به خروج آمریکا، این معنیش هستش که لااقل بخشی از حملاتی که به اهداف آمریکایی‌ها شده بود رو متقبل میشه.
30 میلیون دلار جریمه از سوی فیفا در یک دهه گذشته علیه فدراسیون فوتبال ایران و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مطابق آمارهای وزارت بهداشت، ایران پرتلفات‌ترین روز از حیث مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را روز یکشنبه با 251 کشته از سر گذراند. در همین حال از روز شنبه هفته جاری هم زدن ماسک برای همگان اجباری شد و بنابر تهدید مقام‌های دولتی متخلفان با پرداخت جریمه نقدی مجازات خواهند شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از نظر آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، ایران بعد از هند دومین در آسیا است. هرچند آمار رسمی وزارت بهداشت ایران چه در مورد مبتلایان به کرونا و چه قربانیان بیماری کووید 19 تا به حال به کرات مورد تردیدهای جدی قرار گرفته و آمار واقعی چیزی بین 2 تا 5 برابر تخمین زده می شوند، اما همین آمارهای پرتردید هم رکوردهایی را به ثبت رسانده است. رکورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در روز یکشنبه و پیش از آن هم سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود که رکوردی هم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر جای گذارده شده.
طبق آخرین اطلاعات دریافتی، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور حدود 42% گزارش شده است که متأسفانه به کمترین میزان خود ظرف 2.5 ماه گذشته رسیده است.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، به رادیو فردا میگوید رعایت پروتکل‌های بهداشتی موضوعی است که در اکثر کشورهای جهان به وسیله گروه‌های کوچکی از مردم نادیده گرفته می‌شوند، اما آنچه ایران را از دیگر کشورها متمایز می‌کند درصد بالای افراد بی‌توجه به توصیه‌های بهداشتی است.
اگر ما یه مقایسه انجام بدیم با سایر حوزه‌های جامعه، می‌بینیم که این رابطه‌ای که مردم با قوانین، با توصیه‌های رسمی و مقررات دارن در بخش‌های دیگه هم آسیب شناسانه است. به نظر می‌رسه که یکی از مهمترین دلایل این پدیده، یعنی رابطه آسیب شناسانه با مقررات، با دستورالعمل‌های دولتی، برمیگرده به رابطه‌ای که مردم در ایران با نهادهای رسمی، با دولت و با قانون دارن. دولت ماهاس از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی گله می‌کنه، ولی چه کاری در این ماه‌ها برای ترمیم و بهبود وضعیت انجام داده جز تکرار شکایت و حرفایی که بارها و بارها تکرار شده؟ آیا دولت این وضعیت آسیب شناسانه را ریشه‌یابی کرده؟ آیا دولت متوجه هست که بخش‌هایی از خود نهادهای رسمی گاه مثلا در برگزاری مراسم محرم یا در برگزاری نماز جمعه یا خیلی از کارهای مشابه همه پروتکل‌های بهداشتی رو زیر پا می‌ذارن، در حالی که اون وقت از افکار عمومی، از جامعه می‌خوان که به این پروتکل‌ها توجه بشه؟ به نظر من اون چیزی که امروز برای دولت ایران در رابطه با برخورد با افکار عمومی مهمه اینه که برگرده به ریشه یابی رابطه آسیب شناسانه ای که جامعه ایران با دولت، نهادهای رسمی و با قوانین دارن و اعتبار این قوانین و اعتبار سخن آنها در نزد افکار عمومی مورد پرسش است و به خاطر این شاید ایران بیش از کشورهای دیگر با معضل رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجه است.
اکنون دولت اعلام کرده که زدن ماسک در تهران که وضعیتی فوق قرمز دارد، از درب منزل تا درب منزل اجباری است و آنهایی که این دستور را رعایت نکنند 50,000 تومان جریمه خواهند شد. ضمن اینکه مبتلایانی که از قرنطینه خارج شوند شامل جریمه 200,000 تومانی خواهند شد. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
اگر بیش از نیمی از جمعیت ایران پروتکل‌های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا را رعایت نمی‌کنند، اجباری شدن ماسک هم می‌تونه همین سرنوشت را پیدا بکنه. به خصوص اینکه ماسک مستلزم هزینه هست، خیلی از پروتکل‌های دیگر هزینه بردار نبودند. بنابراین میشه گفتش که به احتمال زیاد تغییر عمده‌ای در رفتار افراد بی‌توجه به پروتکل‌های بهداشتی به وجود نخواهد آمد.
دولت ایران مدتی تعطیل می کند، نماز جمعه را ملغا می کند، مدارس را می بندد، دانشگاه ها را می بندد و بعد باز می کند و مراسم محرم را برگزار می کند و مانع از سفرها نمی شود و پس از آن دوباره می بندد و اخطار می کند. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، سیاست های متزلزل و ناموفق دولت و افراط و تفریط هایش را دلیل جدی وضعیت امروز ایران در مقابله با کرونا می داند. او می گوید عدم توافق میان دولت و نهادهای مربوطه و حتی عدم توافق در میان خود دولتیان و در میان همین نهادها و نظرات متفاوتشان دلیل عدم توجه مردم به نظرات آنهاست. سعید مدنی در تهران.
الان دیگه تردیدی در عدم موفقیت دولت در مواجهه و مقابله با کرونا وجود نداره. تعداد زیاد آمار فوت شدگان و افراد مبتلا نشون میده که دولت به هیچ وجه موفق نبوده در برنامه‌هاش برای مقابله با کرونا، مثل سایر برنامه‌ها. اما اگر بخوام به طور خاص در مورد کرونا صحبت کنیم و سیاست و برنامه دولت، دو تا ضعف عمومی از ابتدا در برنامه دولت دو تا ضعف اساسی وجود داشته. یکی اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بی‌ثبات و ناپایدار بوده و به یه عبارتی بعضی موقع به سمت عادی کردن شرایط و بعضی موقع به سمت بحرانی کردن شرایط و به همین دلیل صداهای متفاوتی از کل دولت می‌اومده، ضمن اینکه در درون دولت هم باز یک اتفاق نظری وجود نداشته و از درون دولت و حتی ستاد مقابله با کرونا هم صداهای متفاوت می‌اومده و به همین دلیل هم افکار عمومی خیلی جدی نگرفتند این سیاست‌های برنامه‌ای دولت رو. نکته دوم اینه که دولت از ابتدا فقط مسئولیت رو از مردم می‌خواست بدون اینکه خودش مسئولیت قبول کنه و تمام بار بحرانی بودن شرایط رو به عهده مردم می‌گذاشت و ازشون می‌خواست مستقل از منابع امکانات یا شرایط خاصی که دارند به دستورات و بخشنامه‌های او توجه کنند و خب واقعیت هم اینه که موقعی که امکانات لازم در اختیار مردم نباشه تا اون دستورات رو اجرا بکنن، خب اجرا خواهند کرد.
سعید مدنی، جامعه شناس، در ارتباط با دستور جدید دولت در استفاده اجباری از ماسک میگوید تحولی در رفتار جامعه پدید نخواهد آمد.
در مورد تأکید بر زدن ماسک در شرایط کنونی هم وضع به همین ترتیبه، یعنی اولا مردم رفتارشون رو در دوران کرونا متناسب با شرایط زندگی روزمرهشون تنظیم کردن، زیرا که هیچ امیدی ندارن که دولت به اونها کمک کنه که سیاست یا برنامه زندگی متناسب با این دوران رو مورد نظر قرار بدن. بنابراین کسی که ناچاره که برای کسب درآمد روزانه‌اش به بیرون از خونه بیاد باید بیاد و اگر که پول داشته باشه که بتونه ماسک بخره یا ضد عفونی کننده بخره میخره و اگر نداشته باشه نمیخره، برای اینکه امکانش رو نداره و دولت اصلا از اول هیچ توجهی به این سوی ماجرا نداشت. دولت بدون اینکه حق بده یا منابع بده به مردم ازشون مسئولیت میخواست ناموفق بود. هیچ وقت مردم به طور جدی توجه نکردن به هشدارهای دولتی به دلیل همین ضعف اساسی. به این اعتبار در مورد این سیاست اخیر و اجبار کردن ماسک زدن هم در وهله اول به نظر من به دلیل نگرانی که کل نظام سیاسی ایران و به طور خاص دولت داره هیچ فشار مضاعفی وارد نمیشه و عملاً ناکارآمدی اینجا هم خودش رو نشون خواهد داد. هیچ ضابطه یا قاعده مشخصی وجود نخواهد داشت و ظاهراً هم از همین الان مشخص شده که دستور عملی در این زمینه وجود نداره. بنابراین نوعی تشتت از همین ابتدا در اجرای طرح هست و در وهله دوم این که مردم هم اگر کسانی قبلاً امکان تهیه ماسک رو در گذشته داشتن بعد از این هم با فعالیت خواهند کرد و در محیط عمومی حضور خواهند داشت، ولی کسانی که یعنی به طور مشخص امکان خرید ماسک نداشته باشند طبیعیه که به همون ترتیب گذشته به کارشون ادامه میدن، مخصوصا کسانی که اساسا کارشون به نحویه که نمیتونن از ماسک استفاده بکنن چون ناچارند که کارشون رو ادامه بدن و خرجی روزانه شون رو در بیارن. بنابراین اصلا جدی نمیگیرن این تهدیداتی رو که دولت شفاهن مطرح میکنه و متاسفانه به این ترتیب خیلی شاهد تحول و تغییر چشمگیری در رفتار عمومی مردم نسبت به این مسئله، یعنی سیاست جدید دولت و اجباری کردن ماسک نخواهیم بود.
دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگو گوی رادیویی روز یکشنبه از نیاز به جدی بودن در این مورد و دست کم 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی گفته است.
من بیشتر تمرکزم روی اینه که باید محدودیتی بذاریم که اجرایی باشه، یک، و دو، باید همه جانبه نگاه کنیم. یعنی اگر ما قرار محدودیت بذاریم بعد مردم از اون ور برن مثلا مسافرت، تمام اون داشته ها برباد میره. شد این هفته قبل که دیگه دوباره باز این همه تردد توی استان ها و در همه جای ایران همه رفته بودن، الان ما مجددا این شنبه تعطیل هفته آینده همین اتفاق بخواد بیفته ما واقعا با موزر بزرگی رو بودیم. من میگم باید این مدت جدی تر برخورد بشه. ببینید ما احتیاج داریم به 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی مثل اون چیزی که ما تو عید تجربه کردیم.
دکتر پیام تبرسی میگوید با اختصاص بیمارستان‌های نیروی مسلح به بیماران کرونایی و ابلاغ وزارت بهداشت مبنی بر اولویت بیماران کرونایی، تخت‌های بیمارستان‌ها به آنها اختصاص یافته و این به آن معناست که دیگر بیماران در مضیقه جدی قرار گرفتند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از آخرین وضعیت کرونا در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران موافقت کردند تا حملات موشکی به نیروهای ایالات متحده را متوقف کنند، به شرطی که دولت عراق یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ارائه دهد. محمد محی سخنگوی گروه کتائب حزب الله این خبر را تایید کرده است. این گروه‌های شبه نظامی می‌گویند با توجه به اینکه دی ماه سال گذشته پس از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و ابو مهدی مهندس نایب رئیس هشت و شعبی عراق، پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای خارجی از عراق داده و دولت این کشور باید هرچه زودتر این مصوبه را اجرایی کند. از آغاز ماه اوت تا کنون 40 مورد حمله به اهداف آمریکایی در عراق صورت گرفته است. در همین زمینه ساعت پیش نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن رو جویا شدم.
اهمیتش در این هستش که کتائب وقتی مشروط کرده به خروج آمریکا، این معنیش هستش که لااقل بخشی از حملاتی که به اهداف آمریکایی‌ها شده بود رو متقبل میشه و این خودش مسئولیت آفرین هستش. نکته دوم، به نظر میرسه که کتائب ناظر به آنچه که در افغانستان داره رخ میدهد به ایده مشابه رسیده، مبنی بر اینکه میگه خب آمریکا در افغانستان با طالبان کنار آمده و میخواد نیروهاش رو خارج بکنه، پس همون شرایط رو هم در عراق به اجرا بگذاره. پس یعنی شرایط عراق رو متناظر میدانه بر شرایط افغانستان.
آقای علیزاده، آیا خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از عراق باعث برهم خوردن موازنه قوا در اون کشور نمیشه؟ به نوعی به نفع ایران نخواهد شد؟
قطعاً چنین هستش. ببینید، به خاطر اینکه شرایط در عراق به کلی متفاوت هستش از شرایطی که در افغانستان شاهد هستی. یعنی در افغانستان در واقع دولت مرکزی و یک گروه مسلح مخالف به نام طالبان، اما در عراق که چنین نیست. در عراق ما گروه‌های متعدد پرتعدادی رو شاهد هستیم، چه در میان کردها، چه در میان شیعیان، چه در میان سنی‌ها، مسیحی‌ها و حتی اصلا مثال بهترش ظهور داعش بوده که هنوزم نمیشود گفت 100% معدوم شده. با این محاسبه معادلات عراق رو نمیشود متناظر دانست با افغانستان. و علاوه بر این که اگر ایالات متحده اراده داشته باشه برای اینکه نیروهاش رو خارج بکنه، به ویژه اینکه آقای ترامپ هم این وعده رو داده بود در کمپین انتخاباتی نخست خودش، این موضوع موضوع یک روز و دو روز و یک هفته دو هفته نیست. در واقع موضوع متوقف هستش برای یک پروسه مذاکراتی بسیار طولانی و مهمترین شرط همین هستش که منافع ایالات متحده که آمده بود در اینجا نیروهای خود، جوانهای خودش کشته شدن، میلیاردها دلار پول هزینه کرده، این منافع از بین نرود، منافع تأمین بشود. حتی در یاد داریم که آقای ترامپ یک مرتبه گفته بود بر فرض اینکه ما بخوایم از عراق خارج بشویم، کلیه هزینه هایی که در این کشور کردیم رو باید دولت عراق پرداخت بکنه. خود همین یک شرط رو فقط در نظر بگیریم، شرط بسیار سنگینی که تقبل اون برای بغداد کاملا غیر ممکن است.
حالا آقای علیزاده، در صورت خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از عراق، واکنش دیگر جریان‌های سیاسی داخل این کشور از جمله سنی‌ها، از جمله کردها و از جمله حتی کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل به این اقدام آمریکا چطور خواهد بود؟
ببینید، پیش از اینها زمانی که آمریکا می‌خواست به عراق حمله کنه، صدام حسین رو حذف کنه، دولت سوری یک پیشبینی تاریخی بسیار مهم میکرد که محقق شد. دولت سعودی گفته بود که اگر امریکا این کار رو بکنه، عراق رو دو دستی در تشتی از طلا هدیه خواهد داد به ایران، به دلیل اینکه اکثریت جمعیت عراق شیعیان هستن و بعد بسیارشون در ایران زندگی کردن، بزرگ شدن، فرزنددار شدن. همون وضعیتی که عربستان سعودی در اون زمان رو پیش بینی کرده و اگر الان همین تعداد سربازان آمریکایی هم خارج بشن، قطعا همون پیش بینی پررنگتر تحقق پیدا کرده. اولا یعنی پس دولت سعودی مخالف خروج آمریکاست. علاوه بر این، جریانات سیاسی دیگه مانند کردها که جریان بسیار قوی هستن و بسیار هم متحد هستن با آمریکایی ها، اونها به شدت مخالف خروج نیروهای آمریکایی هستن. در واقع خروج آمریکا رو نوعی خنجر از پشت خودشان خواهند داشت، چون خواهند گفت که ما دیگه هیچ پشت و پناهی نداریم. پس با این حساب، حتی شاید در برخی جریانات شیعه هم بشود این حرف رو زد. یعنی ما تا کنون این صحبت خروج آمریکا رو مثلا از کتائب و یا هشت الشعبی شاید شنیده باشیم، اما در کلیه جریانات شیعه که بسیار متنوع و متکثر هستن هم چنین تقاضایی از آمریکا نداریم. پس بنابراین به نظر مثل اقلیتی از جریانات سیاسی داخل عراق متمایل به خروج آمریکا از عراق هستند.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن لندن بود و ارزیابی داشت به پیشرت گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران در عراق برای توقف حملات موشکیشون به نیروهای آمریکایی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و ما خبرگزاری رویترز با استناد به یک مدرک پلیس گزارش داده که یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که در بلژیک متهم به توطئه برای بمب‌گذاری در نشسته یک گروه اپوزیسیون ایرانی تبعیدی در فرانسه شده، به مقامات آن کشور در مورد احتمال تلافی‌جویی گروه‌های ناشناس در صورت گناهکار شناخته شدنش اخطار داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
اسدالله اسدی که دادگاهش قرار است 27 نوامبر هفته آذر برگزار شود، مشاور سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین بود. مقامات فرانسوی گفتند او مسئول اطلاعاتی در جنوب اروپا بود و طبق دستورات از تهران عمل می کرد. او از اولین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی محسوب شده که به اتهام تروریسم در اتحادیه اروپا محاکمه می شود. جمهوری اسلامی مکرراً اتهامات علیه اسدی را رد کرده، آنها را عملیات کاذبی توسط بازوی سیاسی شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق، عنوان کرده که خود را به عنوان آلترناتیوی برای تئوکراسی یا نظام مذهبی حاکم بر ایران معرفی می کند. به نوشته رویترز، اسدی در مورد این اتهامات توضیحی نداده و وکیلش از اظهار نظر در موردشان اجتناب کرده است. رویترز می افزاید صورت جلسه 12 مارس 22 اسفند بین اسدی و پلیس بلژیک را که دیده و وکیل او صحتش را تایید کرده، حاکی است که آن دیپلمات در ابتدا شکایات دیرینه تهران از فعالیت‌های مجاهدین خلق در گذشته را مطرح کرده و بعد به مقامات بلژیکی اخطار داده که پرونده‌اش از نزدیک توسط گروه‌های فاش نشده در ایران و کشورهای همسایه نظارت می‌شود. بنابراین گزارش در صورت جلسه پلیس بلژیک آمده، به نقل از اسدالله اسدی، ما در پرانتز بلژیک متوجه نیستیم در صورت حکمی نامطلوب چه اتفاقی خواهد افتاد. پایان نقل قول. رویترز ادامه داده اسدی به پلیس گفت که گروه‌های مسلح در عراق، لبنان، یمن و سوریه و نیز در ایران علاقمند به نتیجه پرونده وی هستند و به استناد صورت جلسه یاد شده از حاشیه‌ها نظاره‌گرند ببینند بلژیک حمایتشان می‌کند یا نه. این گزارش حاکی است هنگامی که پلیس از او در مورد نقش داشتن هر نوع سازمانی سوال کرد، او از دادن جواب امتناع نمود. خبرگزاری رویترز می نویسد یک سخنگوی دادستان فدرال بلژیک در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اسدی گفت که چنین تهدیداتی می تواند اتفاق بیفتد، اما همیشه اقدامات امنیتی لازم را انجام می دهند. بنابراین گزارش طبق صورت جلسه 31 دقیقه‌ای اسدی با پلیس، او گفته که این اظهارات را از طرف خودش بیان کرده و قبلا آن را با سفارت در میان نگذاشته است. به گزارش رویترز وکیل اسدالله اسدی دیمیتری دبکو تکذیب کرد که موکلش تهدیداتی مطرح کرده و به آن خبرگزاری گفته این قطعا تهدیدی به تلافی نیست و اگر آنطور فهمیده شود سوء تعبیری است، و اضافه کرده او مفهوم اظهاراتش را به دادگاه توضیح خواهد داد. این گزارش اشاره می کند یک عملیات اطلاعاتی هماهنگ بین سرویس‌های فرانسه، آلمان و بلژیک حمله طراحی شده را در روزهای پیش از گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران خونسا کرد و اسدی در حالی که در تعطیلات در آلمان بود دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد، جایی که دو فرد مظنون به مشارکت با وی با نیم کیلوگرم مواد منفجره و نیز یک وسیله انفجاری دستگیر شده بودند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره. اینجور
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله نیمه شب هستید. خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که طی یک دهه اخیر حدود 30 میلیون دلار از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال حکم محکومیت مالی صادر شده است. بر پایه محکومیت‌های صادر شده، فدراسیون فوتبال ایران در این مدت حدود 7 میلیون یورو جریمه شده و تیم‌های پرسپولیس و استقلال به ترتیب 14 و 8 میلیون دلار محکومیت مالی در مجامع جهانی داشتند. در همین زمینه ساعت پیش نظر پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین رو جویا شدم.
ببینید، کلید واژه این داستان در حقیقت در کلام آقای مهدی تاج هست که چندی قبل با یکی از رسانه‌های حامی خودشون در حقیقت مصاحبه تصویری داشتن و گفته بودن که مگر وزرا یا وکلا یا دولت مردانی که میلیون دلار خوردن و خوردن رو تا حالا گرفتن که بخوام بیان ما رو بگیرن. این مسئله بعد از اون به وجود اومدش که به هر حال می‌دونید مارک ویلموت با یک قراردادی که خیلی عجیب و غریب بود موفق شدش که فدراسیون فوتبال ایران شکست بده و به رقم حداقل 8 میلیون و 300-400 هزار دلاری یورویی عضو میخوام برسه، برای قراردادی که در حقیقت فقط 20 روز در ایران حضور داشت و 6 ماه مجموعا سرمربی تیم ملی ایران بود. اصل ماجرا رو که بخوایم نگاه بکنیم، من خیلی خلاصه و مفید بگم، ماجرا یه مقدار پیچیده است، در این پیچیدگی ساده است و اونم اینه که مدیران دولتی با بودجه دولتی در حقیقت در مقصد قدرت می نشینند، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمی افته. در باشگاه همه باشگاه ها یه تراز مالی مشخصی دارن، بودجهشون از خرید و فروش بازیکن، از طریق فروش پیراهن، از طریق بلیط فروشی، حق پخش تلویزیونی و ترازهای مالی به دست میاد. خب در ایران هیچ کدوم از اینها نیست. میدونیم که بنیادهای مختلف مثل ستاد اجرایی فرمان امام در حقیقت بلیط فروشی رو در اختیار داره، حق پخش تلویزیونی از سوی آقای مهدی تاج هبه شده برای سالها به صدا و سیما و در حقیقت این درآمدها نیست.
آیه یونسی پور، یه موزلی هم که اینجا وجود داره، اونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته، میگه که مهمترین دلایلش هم سوء مدیریت بوده از سوی مدیران غیر تخصصی. خب الان نه دولت میتونه این مدیران غیر تخصصی که توصیف شدن برداره از کار، نه قوه قضاییه. از طرفی هم میدونیم که فیفا گفته که دولت اجازه دخالت در فدراسیون فوتبال رو نداره. راهکار چه هست؟
راهکار که واقعیت مجلس در کنار همه این ایرادهایی که میگیره، شاید بهتر بود یه مرتبه بیاد یه قانون مشخصی برای انتخاب مدیران برای باشگاه‌ها یا فدراسیون‌ها مشخص بکنه. مجلس بهتر بود سنگ‌های پیش رو برای خصوصی شدن استعداد پرسپولیس رو برداره. مدیران غیر تخصصی رو بنده با عرض پوزش قبول ندارم، به خاطر اینکه محمد حسن انصاری فر یکی از مدیرانی بودش که به هر حال در باشگاه پرسپولیس کار می‌کرد و سابقه کارهای اطلاعاتی رو هم داشته و می‌دونیم که هزینه های چند صد میلیون تومانی برای خرید پیراهنش مثلا یا کت و شلوارش فاکتور میکرده برای باشگاه پرسپولیس. این اتفاق هست، ولی خب مجلس شورای اسلامی هم هرگز نیومده مشخص بکنه که باشگاه پرسپولیس باید خصوصی بشن، دست یه نهاد مشخص دولتی یا حکومتی یا نظامی نباشن. به هر حال در طی همه این سالها دست به دست چرخیدن، یه مدت دست سپاه پاسداران بودن، مدتی دست بنیاد مستضعفان بودن، مدتی دست سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش بودن. اگر این اتفاقات بیفته که خب خیلی هم بعید هست، شاید این باشگاه‌ها تبدیل به قطب‌های اول درآمدزایی آسیا بشن به خاطر میزان هواداری که دارن. اگر هم نه که وضعیت اطلاع صاحبی همین خواهد.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین بود. نوبت میرسه حالا به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی مالی به ترکیه سفر کرده، عصر روز یکشنبه اولین تمرین خود را در کمپ ورزشی آنتالیا برگزار کرد. شاگردان دراگان اسکوچیچ عصر روز سه‌شنبه در ورزشگاه آنتالیا برابر تیم ملی فوتبال مالی به میدان می‌روند. سردار آزمون مهاجم تیم ایران با درخواست باشگاهش زنیت و با موافقت سرمربی تیم ملی ایران به روسیه بازگشت. همچنین گفته می شود چند بازیکن تیم ملی فوتبال مالی که به ویروس کرونا مبتلا شدند از اردوی این تیم در ترکیه خارج شدند. طبق گفته های وکیل سرمربی سابق تیم پرسپولیس، مهلت فیفا به این باشگاه در مورد پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ روز یکشنبه به پایان رسیده و پرسپولیس باید منتظر تصمیم انضباطی فیفا که احتمالاً کسر امتیاز است باشد. روز یکشنبه بعد از انتشار این خبر، برخی از مسئولان حقوقی و اقتصادی باشگاه پرسپولیس همچنان با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشتند، اما افشین پیروانی، سرپرست تیم پرسپولیس، در واکنش به این ماجرا گفته:
وظیفه باشگاه هم هست، الان داره تلاش میکنه پول آقای برانکو هم داده بشه. امیدوارم خود مدیرای قبلی هم به خودشون بیان. زمانی که دلار 3000 تومان بود، حق نیست که الان بخوای 30000 تومان بدی. میگم حق آقای برانکو جداست، ولی واقعا اتفاق قشنگی نیست. بازم میگم همه باید دست به دست هم بدن تا ایشالله بتونن بدهی آقای برانکو داده بشه.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید فوتبال ایران طی 10 سال اخیر بابت جریمه به فیفا به دلیل ناکارآمدی مدیران 30 میلیون دلار خسارت دیده است. از این مبلغ 7 میلیون دلار بابت پرداخت جریمه از سوی فدراسیون فوتبال ایران بوده، 14 میلیون دلار مربوط به جرایم باشگاه پرسپولیس است و حدود 9 میلیون دلار هم مربوط به جرایم باشگاه استقلال. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده مدیران و اشخاصی که باعث این خسارت شده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. در ارتباط با مشکلات باشگاه استقلال، از جمله کمبود نقدینگی برای پرداخت به طلبکاران خارجی و داخلی، احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فوتبالی مجلس عصر یکشنبه از نشست مدیران وزارت ورزش و برخی از مسئولان باشگاه استقلال در مجلس در روز دوشنبه خبر داد. و در فینال رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه روز یکشنبه، رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 2 تنیس جهان در یک بازی بدون دردسر در 3 ست رقیب سنتیش نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، را شکست داد و برای 13مین بار جام قهرمانی رولانگاروس را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. در اینجا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12 و 21-13. شماره هایی هستن که میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای مژگان شجریان بود که در سوگ پدرش، استاد آواز ایران محمد رضا شجریان، چنین با سوز می‌خواند. اما این تنها باری نبود که مژگان شجریان نوای مرغ سحر سر می‌داد.
کسی است که بتواند نقش محمد رضا شجریان را در سالهای پس از انقلاب اسلامی در رشد و پرورش صدای زنان انکار کند. او از همان سالهای ابتدای پس از انقلاب صدای خود را به اعتراض برای حذف زنان بلند کرد و از نیمه دهه 70 بود که آموزش آوازخوانی به زنان را آغاز کرد. از مژگان شجریان گرفته تا فریبا داوودی، معصومه مهرعلی، افسانه رسایی، اعظم غلامی و ملیحه مرادی از جمله شاگردان مطرح استاد آواز ایران محمد رضا شجریان بودند. مژگان شجریان در مورد حضور زنان در صنعت آواز ایران میگوید:
زنها به هر حال چه اینا بخوان چه نخوان به گوش مردم خواهد رسید و در پیگر موسیقی ما باقی خواهد ماند. حالا شاید به طور مستقیم نتونن برن رو صحنه، ولی به هر حال هر جور شده خانم ها سعی میکنن که این فعالیت هاشون رو داشته باشن، حتی این هنر رو به فرزندانشون منتقل بکنن و نذارن از بین بره. و مردم ما باید خیلی در حقیقت پشتیبان هنرمندانشون باشن. از توی جامعه ما متاسفانه موسیقی سرکوب میشه، ولی مردم ما باید سعی بکنن با حمایت از موسیقی، با خرید آثار هنرمندان، به اونها رو در حقیقت اینطوری ساپورت بکنن، اونها رو در حقیقت تایید بکنن تا اونها مجبور نشن که به خاطر یک کنسرت برن و سر پیش خیلی خم بکنن. و این در شأن واقعا هنرمندای ما نیست و به نظر من هنرمند باید جایگاه خودش رو حفظ بکنه، تحت هر شرایطی مجبور به کنسرت دادن نشه، برای هر کسی هنرش رو خرج نکنه. هنر خیلی مقدسه و ارزش رو باید بدونه و واقعا به خاطر سیاست نباید هنرش خرج بشه، بلکه هنر باید برای خود هنر باشه، برای مردمی باشه که اون هنر رو میشناسن و بهش تشنه.
اما همه زنان خواننده از حمایت جامعه اطرافشان برای شنیده شدن صدایشان برخوردار نبودند. فاطمه خورسندی، خواننده و عضو گروه اپرای جولیان لایت ساکن لندن، در این زمینه میگوید:
با توجه به سن و سالم، اون زمانی که واقعا عاشقانه عاشق آواز خوندن بودم و استعداد زیاد، اصلا جرأت این که به این فکر کنم که یه کار حرفه‌ای رو ادامه بدم نداشتم. یعنی اصلا توی خانواده خودم یک بی آبرویی محسوب میشد برای خانواده، ولی هیچ وقت از خوندن باز نایستادم. یعنی همیشه در هر جا که بودم، تو مدرسه یا هر چیزی یا توی آشپزخونه، همه میدونستن که من دارم میخونم و از هیچ کس هم ترس و وهمی نداشتم. اما این که فکر کنم اونو به عنوان یه حرفه دنبال کنم، نه. وضع جامعه ما اینطور بود که نمیشد، یعنی من در شرایطی نبودم که حتی فکرشو بکنم که دلم دنبال این کار.
از مریم غفاری، دانش آموخته هنر و روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، میپرسم چه عواملی سبب شده که زنان اینگونه از آواز خواندن محروم بمانند؟
خب بخشی از این مسئله به مسئله مذهب و شرع برمیگرده. حالا روایات فقهی که دارن و بحث هایی که در این زمینه میکنن و این در واقع از یک حکم شرعی و مذهبی به نوعی تبدیل شده به یک خواست مسئله عرفی. یعنی نگاه کنیم الان خانم خورسندی داشتن از دوره نوجوانی یا جوانی خودشون میگفتن که پیش از انقلاب سال 57 بود و اون زمان محدودیت شرعی به عنوان قانون یا اجبار اون شخص وجود نداشت، ولی من حالا خاطرات افراد دیگر رو هم که داشتم نگاه میکردم یا برنامه های مختلفی هست مصاحبه میکنن با افرادی که تو این حوزه ها کار کردن، میبینم که همه اونها هم مشکل داشتن، مشکلاتی که از سمت خانواده ها و در واقع عرف جامعه بود و مشکل خانواده ها خیلی بیشتر این بود که همین بی آبرویی خانواده میشه، دیگران چی فکر میکنن.
با همه محدودیت های اجتماعی و سنتی، اما کم نبودند زنانی که توانستند از این سد بگذرند و آواز خود را سر دهند. مهدیه محمدخانی از جمله شاگردان استاد محمد رضا شجریان است که توانسته به رویاهایش جامعه عمل بپوشاند.
خوانندگی اولین آرزوی کودکی من بوده و وقتی که تصمیم گرفتم توی این مسیر حرکت بکنم و خیلی جدیتر قدم بردارم، واقعا برام خیلی جذاب بود که من اولین رویا و آرزوم رو دارم دنبال میکنم و خب خیلی ارزشمنده. و خب من انقدر علاقه داشتم به خوانندگی و انقدر این کار برای من جذابیت داره که تصمیم گرفتم بیشتر انرژیم رو در این بخش بذارم. اولی که میخواستم برم کلاس آواز، یعنی یاد آرزوی کودکیم افتادم. واقعا نمیدونستم که اصلا خانم ها میخونن نمیخونن، واقعا هیچی نمیدونستم و بر اساس تجربه در گذر این سالها هی مواجه شدم با محدودیت های بیشتر بیشتر و بیشتر و دیدم خب اون چه که من دلم میخواسته و اون آزادی که بخوام بخونم و فعالیت بکنم در کشورم مهیا نیست. ولی این باعث نشد واقعا که فعالیت نکنم و دلیلش هم این هست که آواز خوندن در وجود من جاریه.
با همه حمایت‌های اجتماعی که سبب شده تعدادی از زنان خواننده ایرانی بتوانند به آرزوی خود برسند و صدای آواز خود را بلند کنند، اما کم نیستند زنانی که همچنان بدون هیچ حمایتی در آرزوی شنیدن صدای آواز خود ماندند. فاطمه خورسندی در این زمینه میگوید:
دورا دور من متوجه بودم که در طول این انقلاب هرچی فشارا بیشتر شده روی زنها، هی نسل به نسل اینا مقاومتشون بیشتر شده، خواسته هاشون رو خیلی علنی زنها بیان میکنن، چیزی که هیچ وقت در زمان ما همچین شهامت های خیلی کم بود. واقعیت اینه که مردا مخالفه، یعنی تهی دلشون شاید مخالف این بودن که زناشون خواننده بشن یا خواهراشون خواننده بشن یا دختراشون خواننده بشن، یه چیز تهی دلشون اون بوده. برای همین من به اون معنی حمایت ندیدم، ولی حتما توی آدمایی در گروه‌های فرهیخته‌تر روشنفکرتر حتما این بوده، ولی اونا به خاطر منافع و حفظ آبروی خودشون به نظر من اونا زیاد سعی نکردن.
از مژگان غفاری در مورد حمایت مردان فعال در عرصه موسیقی از زنان خواننده پرسیدم.
آقای شجریان که به هر حال از زمانی که دختر خودشون رو آوردن و دست کم توی تمام اجراهایی که خارج از کشور بود میخوند خانم مژگان شجریان و اون جمله رو هم که گفته بودن که صدای زن از موسیقی ایرانی حذف شدنی نیست. از اون طرف آقای علیزاده رو داره، حسین علیزاده که به عنوان باز یک شخصیت شناخته شده تو موسیقی ایرانی خودش یک صحبتی کرده از اینکه حالا محدودیت ها وجود داشته و این باعث شده که با قاطعیت به این سمت بره که به سمت در مورد هم نوایی کار کنه. خب اگر آلبوم های آقای علیزاده رو نگاه کنیم، از یک زمانی اون آلبوم راز نو به بعد اغلب هم نوایی داره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم در مورد خوانندگی زنان نظری دارید، میتونید از طریق شناسه کاربری @فرداگرام و روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.